بسم الله الرحمن الرحیم. بس البته یه نکته اینجا مرحوم سید ذکر فرموده من، یعنی مرحوم آقای خویی ذکر فرموده، من میخوام یه توضیحی بدم براش. ایشون فرمودن بر این که معیار در باب حیوان جلال جلال بودنه و حکم مرتفع میشه وقتی که موضوع مرتفع شد جلال. به روایات ما کار نداریم، روایات ضعیف است. بعد فرمودن اگر مورد شک شد، یا برای که شک در حدوث جلال شد یا نشد، بعد فرمودن شبه مفهومیه شبه مستاقیه، بحثش را کردیم. یه باره که شک در ارتفاع جلل محقق شده، ولیکن ما شک داریم که حالا جلل از بین رفته تا حلال بشه یا نه. این هم گفتن یه باره که شبه مصداقیه است، یه باره که شبه مفهومیه. ولیکن یه نکته اینجا دارن که میگن اگر به روایات عمل کنیم شبه مفهومیه تصور نداره، اگر به همین بگیم موضوع جللد و باید حدوث حکم و ارتفاع حکم، اگر از این راه پیش بیم هم شبه مفهومیه در اونجایی که شک در حدوث باشه یا شک در ارتفاع، و اونجایی هم که اما اگر به روایت عمل بکنیم در قضیه ارتفاع شبه مفهومیه تصور نداره، چون روایت گفته 40 تا. خب 40 تا که دیگه مفهومش ما شک نداریم دیگه، در مفهوم 40 تا. یا گفته 20 تا در بقر مثلا، 20 تا یا 30 تا در بته، 5 تا یا 6 تا. الان اگر به روایات عمل کنیم شبهه مفهومیه تصور نداره، که در مفهوم اون عددی را که روایات معین کرده در مفهوم اون عدد ما شک کنیم. 20 تا 20 تا، 40 تا 40 تا، 30 تا 30 تا، 5 تا 5 تا، 10 تا 10 تا. الان در مفهوم شک نمی کنیم، در مصداق شک می کنیم. حالا این 40 تایی که گفته آیا 40 چه روز شده، چه روز غذا خورده، غذای پاک یا نخورده؟ 20 تا که در بقر یا 30 تا در بقر گفته آیا این 30 تا شده یا نشده؟ اما شبهه مفهومی تصور نداره. و اما در اگر آمدیم به مقتضای قاعده عمل کردیم و جلل را حسابش کردیم که باید جلل ارتفاع کنه، جلل ارتفاعش هم شبهه مفهومیه میشه باشه هم شبهه مصداقیه. بلکه یه نکته ای حالا من خواستم توضیح بدم اینه که اگر ما به روایات عمل کردیم، برامون روایات شد، گفتیم هر جایی که نص رسیده ما تابع نص هستیم، چیکار داریم به این حرفای فلسفی و معلوم نیست چیه؟ ما روایات گفته 40 تا، ما به 40 تا عمل میکنیم، کار به جلل و ملل و از این حرفا نیست. بعد حالا اگر روایات اختلاف پیدا کرد در عدد، حالا اجازه بدیم در عدد، مثلا در بعضی روایات هست که در بقر 30 تا، بعضی گفته 20 تا، در یه جای دیگه داره بعضی را 7 گفته، بعضی را 5 گفته. حالا ما اگر در روایات و روایات هم معلوم نشد که کدام یکیه، حالا اینجا چیکار باید بکنیم؟ نظیر شبهه مفهومیه‌ای که در مفهوم جلل هست، اینم اینجا نظیر اون شبهه. البته در عدد انسان شبهه مفهومیه مگر خیلی گیج باشه که در 40 تا در مفهوم شک بکنه. الان یالین 40 تا نمیدونه 20 تا یا 30 تا مثلا اینطور در مفهوم، نه نوعاً اونایی که عقلشون یه قدی سر پا باشه اینطور نیست که در مفهوم عدد شک بکنن. 40 تا 40 تا هست، بله در مصداق شک میکنه که این 40 تا مثلا شده نشده، از یه حرفایی خیلی واضحه. و اما اگر اونجایی که روایات مختلف شد، یکی گفت 20 تا، یکی گفت 30 تا، مثل در بقر هست، در ابل هم هست یا ناقه، بعضی داره 40 تا بعضی داره 30 تا، حالا اینجا چیکار باید بکنیم؟ حالا نه شما بذارید من بگم تا ثواب شرکت زیادتر باشه، آیونم گوچونده. اینجا بگیم که اجازه بدید یه وقتی اگه میگیم هر دوتا روایت وارد شده، یعنی مقتضای حجیت در هر دوتا روایت هست، یکی میگه 20 تا، یکی میگه 40 تا. اینجا میگن که اگر در تخییر بین اقل و اکثر که نمیشه باشه، که بگیم مخیر، چون اقل همیشه جلوتر از اکثره، یه نمیشه بریم که اقل واجب باشه بعد بگیم نه بعد از اقل اکثرم واجبه، این نمیشه. لذا در مگر برگشتی به شرط لا و اینطور چیزا باشه، که مرحوم صاحب کفایه یه وقتی دیم بحثش کردیم که اقل و اکثر ما بینش سه تا سبحان الله یا یکی سبحان الله، آیا این میشه مخیره بین اقل و اکثر باشی؟ شما مخیری بین که یکی رو انجام بدی یا سه تا رو انجام بدیم؟ همیشه که یکی رو انجام دادیم سه تا گفته بود که بعد از یکیه، وقت یکی رو که انجام دادیم تموم شد، پس واجب تخییر رو من آوردم. نمیشه بین اقل و اکثر مگر به یه خصوصیات که فکر حالا ما بحث اصولی رو نمیخوایم بکنیم. یه تخییر میگن در اقل و اکثر نمیشه، لذا اینجا میگن اون اکثر استحباب میشه، اکثر استحبابه نه اینکه واجب باشه. خب حالا اجازه بدید، و اگر ما آمدیم مردد در روایت هستیم که نمیدونیم کدومش از امام صادر شده، یه باره که هر دوتا روایت معتبره، یکی میگه 20 تا یکی میگه 30 تا، خیلی خوب، اقل و اکثر تخییر بین اقل و اکثر که نمیشه، 20 تا واجب میشه، اون 30 تا مستحب میشه، 10 تاش مستحب میشه. و اما اگر نه، روایت معلوم نیست مردده که 20 تا از امام صادر شده یا 30 تا از امام صادر شده، یکی صادر شده، یکی صادر میدونیم بله، ولیکن نمیدونیم که آیا 20 تا صادر شده یا 30 تا. اینجا چکار باید بکنیم؟ اینجا چکار باید بکنیم؟ گوش بده آقای بلی شد آدم خیلی حرف نزنه. حالا این دست تازه دیکنوی الان روش فکر نکردی. اگر اینجا مردد شد که از امام صادر شده 20 تا یا 30 تا، 20 تاش که قدر متیقنه که 20 تا علایالن هست، نسبت به اون 10 تا احتمال میدم روایت وارد شده باشه 30 تا، من چیکار کنم اینجا؟ اینجا باید استصحاب با اینجا نظیر شبهه مفهومیه که آقای خویی استصحاب
دارم میدم، بیشتر میگیرم در لیوار که حرف نمیزنم، که به خاطر میخوام بگم اینجا یقین داریم، شک داریم هنوز درست شد یا نه، همینجوری میچشمش تا اون.
خب 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 منم حالا اجازه بدید. خب خب احسن نه خیلی هم معلوم نشد الان این است که ما میدیدیم یه روایت از امام صادر شده، یا بیستا روایت بیستا از امام صادر شده یا روایت سیتا از امام صادر شده. اینجا به عنوان بیستا تا قصد ورود نمیتونیم بکنیم. بیم آقا جون شما که اهل اینتی گوش بده گوش بده گوش. قصد یعنی ورود از امام، که بگیم 20 تا امام گفته، نه نه 30 تا گفته بود، هر مرتبه یه عدد مربوط به خودشه. این که گفتن در فلسفه به گفته امام میفرمون، این که در فلسفه گو... یعنی بعضی ها میگن اون که صد آمد 90 هم پیچ ماست، این درست نیست. حد 90 با حد 100 دو تاست، دو تاست، نه میگیم بگیم 90 تا در 100 تاست، 90 تا به قید 90 تا ای در 100 تا نیست. گوش بده الا یالن عیزه بده، نمیخوام گوش بدم الا یالن،
میخوام برسیم بستی حتما با
میدونم، اما بگم امام 20 تا گفته،
نمیخوام بگیم
که امام 20 تا، ما بخوام
به نیت ما میگیم یعنی از 20 هم میگذریم،
خب پس
از 20 هم میگذریم.
خب اجازه بده حالا هاشم علایه‌الهلال، ما نمیتوانیم اینجا 20 تا را بگیم 30 تا قدر متیقنه، پس 20 تا ما به عنوان ورود 20 تا را نمیتونیم انجام بدیم.
یعنی
از امام صادر شده
20 تا
ما حرف نزن دیگه،
ورود یعنی چی؟
یعنی از امام صادر شده.
اگه ما معتقد باشیم یا 20 یا 30 میگیم چی؟ یا امام فرمودن 20 بگیرید یا 30، پس ما از 20 هم رد میکنیم، یا واقعا 20 درست شد یا هنوز
پس از اما 20 را به عنوان ورود نمیتونم از امام بگم. خب خب احسن احسن، اون استحباب داشته باشه اشکال نداره، استحباب داشته باشه اشکال نداره عزیز من، چرا قرارد میزنی؟ میذارم تو سر دارم علا یه حاله حاصل کلام برشد که پر حرفی نکنید یه زیاد. الا یارین راه مسئله رو من در نشون میدم، شما یواکی میدید حرف چرم پرم میزنید. پس به عنوان 20 نمیتونیم از امام بگیم صادر شده، به عنوان 30 هم از امام نمیتونیم صادر بگیم از امام صادر شده. من میگم ارتفاع جلال و ارتفاع حرمت و نجاست شا امام فرموده 20 نمیتونم بگم، بگم امام گفته 30 نمیتونم بگم. حالا در مقام عمل چیکار باید بکنم؟ در مقام فتوا، در مقام فتوا نمیتونم نه فتوا به 20 بدم نه فتوا 30، چون روایت معلوم نیست. یه روایت از من از امام صادر شده، اون روایت چیه؟ روایت 20 تا یا روایت 30 تا؟ روایت 20 تا بگم به عنوان این که 20 امام فتوا بدم که 20 امام گفته نمیتونم بگم. به عنوان 30 بگم از امام صادر شده نمیتونم بگم. این در مقام فتوا، پس باید احتیاط کنم و هیچ کدام رو نباید بگم. و اما در مقام عمل، در مقام عمل ما بگیم حرمت، حرمت و نجاست قبل از گذشتن 20 بود، حالا که 20 شد نمیدونم حرمت و نجاست از بین رفته یا نرفته، اینجا استثناء بقای حرمت بکنم، این شبهی در موضوعه، شک در موضوعه، نمیدونی 20 تا بوده یا 30 تا، علایانه نمیتونی استثناء کنی، استثناء حکم نمیتونی بکنی. اما استثناء بقای جلال کنم، بگم جلال نمیدونم ارتفاع جلال به 20 یا به 30، چون روایت مردده که 20 از امام صادر شده یا 30 صادر شده. من نمیدونم که قبل از این 20 که نگذشته بود جلال بود، حالا که 20 گذشت نمیدونم جلال مرتفع شد یا نشد، استثناء بقای جلال میکنم، همینطوری که در شبهه مفهومیه بنابراین که عنوان را جلال قرار دادیم. پس مسئله اینطور شد که ولو این که شبهه مفهومیه در اونجایی که به روایات عمل کنیم شبهه مفهومیه تصور نداره، شبهه مصداقیه، همینطوری که آقای خویی فرمودن، ولیکن نظیر شبهه مفهومیه که در بنابراین که عنوان جلل را موضوع ارتفاع به قرار بدیم، نظیر شبهه مفهومیه اونجا، اینجا هم تصور داره به این که روایتی که از امام صادر شده معلوم نیست اون روایت 20 باشه یا 30 عشره باشه یا 20 باشه، اینجا به عنوان فتوا به 20 فتوا بدیم نمیشه، به عنوان 30 فتوا بدیم نمیشه، این تشییع محرم است و تشییع محرم حرام است. و اگر که خودش محرمه دیه، تشییع محرم حرامه و جایز نیست. و اما این در مقام فتوا، ولیکن در مقام عمل نظیر شبهه مفهومیه‌ای که اونجا آقای خویی شبهه در موضوع جاری نمیکرد، استثناء در موضوع در حکم هیچ کدام جاری نمیکرد، ما اونجا اومدیم استثناء بقای جلال کردیم، اینجا هم استثناء بقای جلال میکنیم، میگیم قبل از گذشتن 20 یقینا جلال بود، حالا که 20 گذشته نمیدونیم که جلال هست یا جلال نیست، اینجا اس بقای جلال است، لا محاله حکم حرمت و نجاست بار میشه. این تا اینجا، حالا خدا میدونه که یک ذره کم نفهمیدی،
حالا خدا میدونه، من میخواستم همین رو بگم،
گوش بده. خیلی خوب،
خب
اصلا طیب الله، طیب الله انفسه، بس دیگه. پس این یه مسئله،
خب تمام شد
این تا اینجا. و اما روایاتی که حالا گوش بده، روایات کلش ضعافه، واقعا ضعافه است، ولیکن بعضی ها شهرت دعوای اجماع هم شده، اتفاق هم دعوا شده، البته غنیه و شیخ در چند مورد از این اعداد و حدهایی که ذکر شده دعوای اجماع کردن، ولیکن نوعا اجماع غنیه و شیخ را مورد اعتبار قرار نمیدن، میگن اجماع علال قاعده و اینطور چیز هست، ولیکن دعوای شهرت و اتفاق در ابل شده، هبل که چلتا گفتن، این دعوای شهرت شده، دعوای اتفاق هم شده. دو تا آقا هم دعوای اجماع کردن که غنیه و شیخ باشه. ولذا مرحوم امام در اینجا احتیاط لایو ترک میکنه. ولیکن در مابقیش حرف سید تمامه که احتیاط استحبابیه، چون روایات کل ضعیفه، شهرت هم معلوم نیست باشه. لذا در سایر موارد چهار تا پنج تا بیشتر نیست، پنج تا که بقر است و غنم است و بته است و دجاجه است و ابل است و ناقه است و اینطور چیزا، ما وقتی هم روایات نداره، ما وقتی هم روایات نداره که اونایی که روایات نداره که مرحوم سید هم داره مقتضای قاعده عمل میشه که ارتفاع جلال ارتفاع حربت به نجاست میه، حدوث جلال هم میاره. موضوع جلال است، ارتفاعش و حدوثش دخالت داره در مسئله. این راجع به مسئله حسابه. و اما اینجا چند چیز دیگه از مطهرها ذکر میکنن که بعضی هاش را ببینید. دوازده هم مرحوم سید میفرمون از ثانی عشر حجر الاستنسا استنجا علی تفصیل الاتی. این انشالله مفصلا بحث میشه که حجر آیا باید زوال عینم بشه یا نشه، حجر سه حجر باید باشه یا اینه که یه حجر سه گوشه هم جایزه، علی مسائل حجر. ولذا مرحوم سید میفرمای علی تفصیل آتی، آقای خوبی هم میفرمای بر این که یعتی علی الکلام فی محله. مرحوم آقای حکیم هم به همین مسئله تمامش میکنه، چون بحث مفصلش در بر اسینجا صحبت میشه. این تمام مسئله 13 هم خوب دقت کنید. مسئله 13 از مطهرات، خروج و دم المتعارف عن الذبیحه من الذبیحه، که اگر گوسفندی را کشتی دم متعارف خارج شد، اون ما بقی اون خون متخلف، دم المتخلف طاهرون. وقت میگن این خروج دم متعارف مطهر اون دم متخلفه. البته این ببینید، ما یه باره که میگیم خون در باطن نجسه، فل جمله هم بحثش کردیم، بعدش هم شاید جایی دیگه هم بحث بشه. دم در باطن همینطوری که دم که ظاهر میشه بیرون میاد نجس است بلا کلامین، البته از حیوان دم که دم سائله باشه، نفسی سائله داشته باشه. این اگر دم خارج شد نجس است، آیا دمی که در باطنه اونم نجسه؟ حالا نجس باشه اثرش چیه؟ یه باری که میگیم دم باطن نجسه، خب اگر دم باطن نجس باشه، دم در باطن هم که هست، هنطور هنوه ایوان را نکشتی و خون در بدنشه، خون در بدنش نجسه، خونی که در بدن شما به خارج نشده این نجسه. اگر بنابر نجاست دم در باطن گفتیم، اینجا تعبیر بکنیم به این که دم خروج و دم المتعارف متحرون سعیه، به جهتی که این دم متعارف که خارج شد اون بقیه نجس بود، طاهرش میکنه دیگه، وقت دست بزنی بهش پاکه دو تمام. یه باره که میگیم دمی که در باطنه نجس نیست، کما هو الحق، برزا سوزن میکنی به دم ملاقات میکنه، هیچ نجاست نداره، علاوه اثر نداره. علاوه یعنی نوع محققین قائل هستن که اعیان نجسه در باطن که باشه نجس نیست، عذره در باطن هم که باشه نجس نیست، دم هم در باطن باشه نجس نیست. یه چیزای دیگر هم اگر فرض کردیم منی در باطن باشه خارج نشده باشه نجس نیست. اگر آمدیم این قائل شدیم گفتیم دم در باطن نجس نیست، خب این دم متخلف دمیه که در باطنه، وقتی که دم در باطن شد، اینجا شما بگید که خروج دم المتعارف متحر نیست، نجس نبود که تطهیرش کنه. اینجا باید متحرون را تعبیر دیگری بکنیم، بگیم متحرون یعنی دافع للنجاسه، یعنی نمیگذاره اون نجس بشه، نه اینکه متحرون یعنی نجاست را رفت، معناش این است که یه چیزی هست ورش داره. یه باره که نه، جلوش را یه باره که سیل که وارد شد رفعش میکنیم، یه باره که نه، جلوی سیل را میگیریم تا خونه وارد نشه، که رفع مالا یعلمون مناش رفعه مناش دفعه. الان یه چیزایی شاید به گوشیدون خورده باشه. این دم متعارف که بگید که مطهره، این بنابراینه که دم در باطن را بگید نجسه. خب درست تطهیرش میکنه، مثل دست من نجسه، آب تطهیرش میکنه. این دم نجس را اگر خروج دم متعارف پاکش میکنه، نجاستش را برمیداره، رفعش میکنه. و اما اگر گفتیم دم در باطن نجس نیست، که دیگه وجهی نداره از برای اینکه بگیم مطهرون، یعنی تطهیرش میکنه، نجس نبود که تطهیرش کنه، مگر اینکه بگیم مطهرون یعنی نمیگذاره نجس بشه. این دم اقتضاء نجاست داره و وقتی خارج بشه اون اقتضاء به فعلیت پیدا به فعلیت میرسه. ولیکن اگر دم در باطن بود و این خروج دم متعارف شد، دافع نجاسته، ولی اون که بیرونم بیا نجس نمیذاره میشه، یه نجس نیست. این دم متخلف اگر گوش را فشار دادی و بعد خون ازش چکیدی، خون پاک دیگه. خروج دم متعارف بگیم که دافع نجاسته. آقای خویی میفرمایند بر این که جوته تطهیر بر دفع نجاست هم میگیره. اون آیه شریفه، یک آیه معروف، انما یرید الله لیذهبنکم الرجس ویطهرکم تطهیرا. یطهرکم یعنی نه اینکه نجاستتون رو دارن تطهیر بشه، یعنی اصلا یه خلق طاهرن، خلق و طاهرن، اینا اصلا پاک خلقت پیدا کرده. یعنی کنده نمیذاره در آدمهای دیگر اقتضاء نجاست هست و نجاست هایی هم عارض میشه، ولیکن اینها یک تینتی دارن و یک خلقتی دارن که اصلا این خلقت دافع نجاست هست. دافع نجاست هست نمیدارن نجاست وارد بشه. حالا نجاست نه اینکه ظاهرش، یه تا اینکه آقای خویو گفته نجاست خبثیه، مثلا فرض بگیری اینا نجاست خبثیه هم پیدا نمی کنن. نما یرید الله لیوز و انکو رس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، یعنی یه باره که میگیم یعنی جنابت هم پیدا نمی کنن، غسل هم واجب نمیشه، دستشون هم عذره‌ای شد و دستشون بولی شد پاک نمی، یعنی تطهیر نمی کنن. یا مراد لیو تحرکم تطهیرا یعنی اون نجاست های باطنی، شرک و کفر و خلجاتان ذهنی و سوء ظن و اینطور چیزا، ظاهرش اینه. خب حالا یعنی آقای خویی میگن در قرآن شریف تطهیر بر دفع نجاست هم اطلاق شده، مثل این آیه که یو تحرکم تطهیرا، نه این که اینا نجس شده باشن بعد نجاست ازشون رفت بشه، بلکه اینا خلقو طاهرن و در اول خلقتشون خلقت طهارتیست، که انه اینا یه قوه و یه غریزه و یه جهاتی درش هست، یا یه تینتی دارن، یه خلقتی دارن، یه وجودی دارن که اون دافع نجاست، نه اینکه نجاست عارض بشه بعد دوباره در مرحله بقا اون وجود یه وجودی باشه که دفع نجاست، رفع نجاست کنه. نه اینطور نیست، از اول حالا هر نجاستی باشه. من خیال بکنم نجاسات ظاهریه اونا عارضشون میشه، غسل بهشون واجب میشه، دستشون الایال، این حسابش اینطوریه دیگه. اون تطهیر تطهیر باطنیه و اونم کرافت هست، ولی اون که به این آیه تمسک میکنن که خب حضرت زهرا حیضم نمیشه، که روایاتی هم داره که حضرت حیض نمیدید و بعض امروزی ها اشکال میکنن که این حیض ندیدن خودش نقصیه در انسان، ولی زا اینا که حیض نمیشن نوعا مریض هستن، یه جهاتی آبستن نمیشه، هزار تا مصیبت داره علایالن. ولیکن حضرت زهرا با اینکه حیض نمیشد کمال سلامت را داشت و اون جهات زنی را به تمام معنا داشت. کیفکان این آیه شریفه نوعا مفسرین هم در تطهیر امور معنوی، در جهات معنوی و خباست های معنوی لیو تحیر کن تطهیرا، که عمدش هم نظر به همون شرک است و به اون غیر اهل بیت، بت پرست میشن، شرک میشن، مشرک میشن، ولیکن اینا نیست. پس معنای دفعه، معناش دفعه، نه اینکه اینا مشرک میشن بعد جهتی داشته باشه که اون شرک از بین بره، نه. علایالن معناش معنای دفعه است. الرابع عشر، اون که در باطنه، اون معلوم نیست نجس باشه. رابع عشره نزه المقادیر همشون دیگه فرق نمی کنه دیگه. این که حاج حاجی اگه اشکال نداره هر رابع خلق دستگاه خلقته دیگه. هر رابع عشر نزه المقادیر المنسوسه لوقوع نجاسات المخصوصه فی البئر. خب اینم مسئله چارده همه که از مطهرات است و اون این است که بنابراین که بئر را نجس بگیم میشه، میته درش قرار بگیره نجس میشه، از عرق نجس میشه، دم نجس میشه و هر کدام هم به یک منزوحاتی داره، یعنی یه مقدار معینی فرض بگیرید باید آب بکشن که پاک بشه که مشهور قدما قائل به نجاست هستن و میگن این مقدار منزوحات واجبه، ولیکن متأخرین اینجا آمدن خلاف اونها همه گفتن، همه قائل به طهارت شدن. بنابراین که نجاست قائل بشیم در بئر، این منزوحات مطهر شه. درسته، حرف حرفی درسته که منزوحات مطهر این بئر است. حالا منزوحات مطهر بئره یا اون بقیه چون به ماده متصل است او را طاهر میکنه، حالا این یه مسئله یک پس.